من اینه که ما باید فرهنگی کار کنیم.
درست.
توجه میکنیم، ما باید فرهنگی کار کنیم. خب بحث تجملگرایی وجود داره.
بله.
خانواده میاد دختری حتی اگر قرار ساده ازدواج کنه میگن که نه، نمیدونم خواهرش اینجوری ازدواج کرده، پسر خالش اینجوری ازدواج کرده. این در اصل یه بحثی اشاعه پیدا کرده در جامعه ما، و ما در بهترین مرحله ازدواج در جامعه در ایران سال دهه 60 بود.
بله.
اوایل انقلاب ما میدیدیم به شدت ساده زیستی اشاعه پیدا کرد، دخترها پسرها خیلی راحت ازدواج میکنن.
بله.
ولی به مرور زمان هی این یعنی در از تجملات زندگی و به خصوص ازدواج زیادتر شد که الان به اوجش رسیده. خب ببینید، از یه طرف دولت مردان ما میان میگن که ما میخوایم ازدواج، خانم دکتر خوندن دیگه بند 4 رو، خب اینا رو دولت مردان تصویب کردن.
بله، بله،
درسته.
بله.
از اون طرف میان اینو تصویب میکنن ولی خودشون اجرا نمیکنن.
دقیقاً
توجه میکنین، وقتی که طرف خودش اجرا نکنه و خب اونا هم به بدنه قدرت وصلن، به بدنه در اصل اقتصاد مملکت وصلن و تمکن دارن، در صورتی که در بعد انقلاب ما اصلا قرار بود یه جامعه بی طبقه تویدی داشته باشیم. خب بنابراین ایناست که مسئله ساز میشه. جوون ما میره میگه که چرا میره تحصیل کنه؟ تحصیل میکنه که ازدواج خوبی داشته باشه، چه پسر چه دختر. خب ما وقتی میایم میگیم ازدواج آسان، این مسئله فرهنگی رو باید روش کار کنیم. کار کردن فرهنگی هم باز با بخشنامه نمیشه.
صحیح.
باید از خودمون شروع کنیم. دولت مردان ما باید از خودشون شروع کنن.
چون الگوی مردم هستن.
الگوی مردم. شما ببینید این قبلا مگه این سالونای ازدواج اینجوری بود؟ خب این سالونای گران قیمت ازدواج کی تمکنش داره پرداخت کنه؟
بله.
خب اینا بحثایی که وجود داره دیگه.
البته خب مسائل چشم و همچشمی و به حال رقابت و اینها هم مهمه دیگه.
خب وقتی تو جامعه هم جوان میبینه، جوان خیلی بالاخره آرمان خواهه.
بله.
ما نمیتونیم طبعا. من خودم رو بذارم جای جوون، که جوون آرمان خواه، دوستشو میبینه و فامیلشو میبینه، نمیبینه میگه که خب این کسی شنه برای من، بنابراین اگه اینجوری ازدواج نمی کنم.
بله. خب دکتر، تأثیر خانواده چقدر میتونه مؤثر باشه در این که...
خیلی زیاد، خیلی زیاد. من معتقدم یه سالی و سازمان ملی جوانان اومدن سراغ من گفتن که ما بحران جوانان داریم. گفتم نه، ما بحران جوان نده، ما بحران خانواده داریم. خانواده است که به بچه درس میده، بچه رو تربیت میکنه، هنجارپذیر میکنه. ما خانواده هامون هستن که حالا یا جبران مافات به قول خانم دکتر شکر بگی درس نخوندن، تحصیل نکردن، دنبال اینن که بچه‌شون تحصیل کنه، پرستیج اجتماعیشون بالا بره، از اون طرف میخوان ازدواج خوب برای بچه‌شون داشته باشن، سختگیری‌های متعدد دارن. تا زمانی که ما ازدواج رو به عنوان یک مبادله اقتصادی ببینیم، مسئله حل نمیشه. این غرب این مسیرها رو همه رو رفته، 200 سال قبل از ما رفته، و الان به این نتیجه رسیدن که جوان فقط باید دختر پسر هم دیگر دوست داشته باشن، علاقه داشته باشن، اصلا مادیات نباید مطرح باشه. ما باید جامعه رو به این سمت سوق بدیم. مادیات اصلا نباید مطرح باشه که خونه داشتن و ماشین داشتن ملاک پرستیژ اجتماعی باشه.
متاسفانه خب امروز در جامعه ما. البته خانم دکتر یک مسئله هم هست، تأثیر بسیار قدرتمند دوستان و همسالان و جامعه در روی عملکرد فرزندان ما رو نباید
اختلاف طبقاتی که عرض کردم خدمت،
ولی میخوام بگم که خانواده خیلی نقش مهم و اساسی داره. یعنی ما بایستی انقدر در مورد تربیت فرزندانمون قوی عمل کنیم که توی فرزندانمون به گونه این رفتار رو نهادینه بکنیم و این خصلت زیبا رو نهادینه بکنیم که با وجود قدرتمند عمل کردن دوستان و همسالان خانواده پیشی بگیرن.
خب ببینید این خانواده کیه؟
خب اینم باید فرهنگ‌سازی بشه.
مادریه که 20 سال پیش خودش جوان بوده. پس بنابراین باید جامعه ما زیربنایی کار کنه.
بله.
توجه میکنی این خانمی که حالا مادر یه دختر 20 ساله هست، 20 سال پیش خودش یه جوان، 25 سال پیش خودش یه جوان بوده، با این تلاطمات اجتماعی روبرو بوده. خانم دکتر اشاره کردن یه مقداری مشکلاتی در جامعه وجود داشته که اینها نیازهاشون ارضا نشده.
بله.
و از یک طرف دیگه ارتباطات با جامعه غربی، تکنولوژی های پیشرفته، جهان رو به روی جوانای ما باز کرده و اینا جامعه رو فقط نمیبینن، در سطح جهانی میبینن و زرق و برقا رو فقط میبینن، زیربناها رو نمیبینن. دانشگاه های ما خوب عمل نکرده، مدارس ما خوب عمل نکرده و وسایل ارتباط جمعی هم همینطور.
خیلی متشکرم. خانم دکتر شکربگی، شما به عنوان دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت زنان ریاست جمهوری و مدیر گروه علمی تخصصی خانواده و انجمن جامعه شناسی ایران، بفرمایید که این نهاد بسیار محترم و تأثیرگذار در جامعه چه بسته های آموزشی رو برای خانواده ها تدوین کرده؟
بله، ببینید، من دیروز وقتی که به من گفتن که امروز بیام در مورد بحث ازدواج آسان صحبت بکنیم، من یه مقدار رفتم جلوتر، یعنی رفتم ببینم که در قوانین ما آیا در بحث تسهیل ازدواج جوانان در واقع امکاناتی فراهم بوده یا نبوده. که من متوجه شدم که خانم دکتر، جهت اطلاع شما، در 27/9/1384 قانون تسهیل ازدواج جوانان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده. حالا جالبه که این قانون رو من نگاه کردم، در 13 ماده در واقع تصویب شده و فقط جهت اطلاع شما یک بندش رو من میخونم.
خواهش میکنم.
در سال 1384 یعنی حدود چیزی حدود
14 سال
بیش از این که مقام معظم رهبری این قانون سیاست‌های خانواده رو، یعنی در واقع این رو اعلام بکنن، بوده در 1384 مجلس یک همچه قانونی، قانون تسهیل ازدواج جوانان رو تصویب کرده. 13 مورد و چه امکاناتی. حالا من فقط یک موردش رو اگر اجازه بدید جهت اطلاع شما بگم، ماده 4ش رو میخونم که کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی، شهرداری‌های دارای تحصیلات رفاهی، فرهنگسراها، تالارها، باشگاه‌ها، اردوگاه، همه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج فضاهای مذکور رو برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای جوان و واجد شرایط قرار بدن. حالا چه خبره؟ در اجتماع ما الان چه خبره؟ آیا این فقط یک مادهش رو من خوندم؟ بسیار حالا بحثای دیگه که وجود داره،
ولی با پولای گفت
نه خانم دکتر، من پیگیری کردم که این قانونی که در این سال تصویب شده در واقع صندوق اعتباری و مشوق‌های مالی قرار شده که برای تسهیل ازدواج آسان فراهم بشه، که هیچگاه این قانون تسهیل ازدواج جوانان که در مجلس در سال 1384 تصویب شده به مرحله اجرا نرسیده، که ما امروز با مشکلات ازدواج جوانان رو برسیم.
ببینید، آخه روی کرده نگاه درست نیست. فقط درسته. با ایجاد سالن که ما نمیتونیم ازدواج آسان ایجاد کنیم.
این یک مورد دکتر. این یک مورد رو من خودم.
که نیست
اتفاقا
که
من خودم هم نقد دارم به این مسئله. الان در ادامه بحث
شما به خصوص متولی امر خانواده سالم هستید. ببینید، من دغدغم به استحکام خانواده بیشتره تا ازدواج زودرس متزلزل.
بسیار طبیعیه. من معتقد هستم خانم دکتر، حالا اینو من خدمت شما عرض کردم، جهت این که در حالا قوانین مجلس هم بوده یه چیزایی که من رفتم دنبالش درآوردم ببینم مثلا تو قانون تسهیل ازدواج آسان اینا فکری کردن نکردن مسئولان ما، دستن در کاران ما، که اینها متاسفانه خانم دکتر نگاهشون نسبت به خانواده بنگاه اقتصادیه. من خودش ما موافق هستم
خانواده یک نهاد،
یکی از بنداش خانواده
که
وام ازدواجه.
حالا
در صورت که وام ازدواج، من بارها میگم کسی که تمکن مالی نداره نمیتونه این از پس این هزینه‌های هنگفت بر بیاد، خب وامم بگیره، پس فردا زن و بچه‌ش هم گرفتار 15 سال قسط.
اصلا خانم دکتر، یک بحثی که وجود داره طبق این قوانین و طبق قوانینی که الان در حال بررسی هستن، در واقع زیست جهان خانواده رو مستمره بخش عمومی جامعه کردن، یعنی قبول
کردن یه سیاسی اداری که بشه فایده نداره.
اینا خود همین ها باعث میشه که خانواده که بایستی به طور عادی بر اساس یه طرحهای تفسیری فرهنگی به تعاملات، ارتباطات، همه اینها بپردازه، در واقع یک جورهای اونها رو دارن تسلیم اسناد و سندهای اقتصادی میکنن، سند ازدواج آسان، سند نمیدونم وامهای آسان برای ازدواج. اینها نمیتونه ازدواج آسان رو در واقع تسهیل بکنه.
ازدواج آسان خانم دکتر،
خانم جعفری
عزیزی هستم،
خانم عزیزی گرامی، ازدواج آسان به نظر من آبی که از سرچشمه بجوشه بهتر آبی که ما از بیرون در واقع طلب بکنیم. تغییر نگرشی که بتونه در دختران ما و پسران ما به وجود میاد، بالاترین تأثیر رو میتونه در تمامی پیامدهاش در اجتماع و جامعه ما و حتی در قوانین ما بذاره. ما اینجا یه کار فرهنگی داریم.
خدا خیلیتون بده. به چه نکته خیلی خوبی اشاره کردی خانم دکتر شکر بیگی. بحثمون داره به یک جایی میرسه که حالا هممون منتظر هستیم که بعدش یه اتفاق مبارکی رخ بده.
انشالله.
اجازه بدید صدای شنونده های محترم رو بشنویم. سوالاتی رو مطرح کردند و اینکه حالا نظرشون رو اعلام کردن. خواهش میکنم با شماره تلفن 2265-2285 تماس بگیرید و اگر سوالی ذهن شما رو به خودش مشغول کرده بپرسید. مهمانان محترم برنامه پاسخ میدن. روزتون بخیر.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. ازدواج آسان در جامعه که مشکلات اقتصادی عدیده ای داره کمی مشکله. بخش مهمی از این مشکلات برمیگرده به دولت ها، از قبیل مشکل مسکن، مشکل اشتغال، و بخشی هم برمیگرده به خانواده ها. رسومات مالی پرخرج باعث ازدواج آسان نخواهد شد. باز هم من نقش دولت ها رو بسیار مؤثر میبینم، چرا که خیلی از ازدواج‌های اسلامی ایرانی کم خرج هم با این مشکلات روز جامعه به نتیجه مطلوب نمی‌رسه. امیدوارم مسئولین محترم با ارائه راه‌حل‌های مناسب بتونن مشکل اشتغال و مسکن رو حل کنن و خانواده هم در مرحله بعدی با آسانگیری مراحل ازدواج راه ازدواج آسان رو هموار کنن. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
سلام علیکم. با تشکر از برنامه خوبتون ممنون میشم در مورد آسان کردن ازدواجم صحبت کنید. ممنون. خدا نگهدار.
با تشکر از برنامه خوبتون. قدیمترها میگفتن هر چیزی قاعده و قانونی داره، شما بعد از راهش وارد بشید. شما اگه نیتت خیره با خانواده یه روز تشریف بیارید. خب راستم میگفتن، برای اینکه بشه جامعه رو اداره کرد این قوانین رو گذاشتن، ولی حالا هرچی گذشته قاعده و قانونش پیچیده تر و دست و پا گیرتر شده، جوری که حالات نقض قرض پیدا کرده. چیزی که به عقل من میرسه توقعاتی که از لحاظ مالی و شخصیتی از پسر دارن، سختگیری نسبت به دختر، مخارج ازدواج و تالار، و اینکه انگار دو خانواده هم ازدواج میکنن. اما از حرف نگذریم، راجع به سختی گذران زندگی با این گرانی در آینده آنها راست میگویند که مبحثی جداگانه. با تشکر، نیما ربیع از تهران.
روزتون بخیر باشه انشاءالله. با توجه به تلفن‌هایی که از شما شنوندگان محترم شنیدیم، عرض می‌کنم که اصلا رسالت برنامه تورنج در این هفته تسهیل ازدواج و ازدواج آسان هست، با توجه به اینکه در هفته ازدواج هم قرار داریم. امروز در برنامه ما میزبان دو مهمان محترم هستیم که از دانششون و از اطلاعات ارزشمندشون بهره مند میشیم. در ادامه برنامه و فکر میکنم در دقایق پایانی بخش سوم گفتگومون هستیم و میخوام از محضر سرکار خانم دکتر کاظمی‌پور بپرسم در مورد فرهنگ سازی نفی تجرد در جامعه چی کار باید بکنیم. خانم دکتر
ببینید، این نکته رو من سالهاست پی بردم، چند تا پایان نامه به این موضوع کار کردیم. تجرد زیستی من خودم پارسال سخنرانی داشتم. این پدیده هنوز تو جامعه ما اشاعه پیدا نکرد، هستش ها، ولی خواسته نیست، ناخواسته است. یعنی همین مشکلاتی که برای ازدواج برای آقایون از یه طرف، برای خانم‌ها از یه طرف وجود داره، این تجرد زیستی باعث شده که طرف ناخودآگاه بره ازدواج رو به تأخیر بندازه. برای خانوما وقتی به تأخیر میفته شانس و فرصت ازدواج از دست میدن و به مضیقه ازدواج و تجرد قطعی میرسن. این عملا امر خواسته ای نیست. با خیلی از اینا ما مصاحبه کردیم، گفتم ما دلمون میخواد ازدواج کنیم ولی نمیتونیم، یعنی فرصتش نیست یا اون فرد مطلوب گیر نمیاریم. برای آقایون هم یه مقداری همین پرخواهی ها، همین تجمل گرایی ها، طرف میاد میگه که خب من اگه ازدواج کنم با این درآمدم نمیتونم خواسته های همسرم، فرزندان آیندهمو برآورده کنم، به تب میره سراغ تجرد. وگرنه اکثرا ما مصاحبات کردیم اکثرا دوست دارن ازدواج کنن.
بله، من با توجه به فرمایش شما استنباطم این گونه بود که اون چی که شما میفرمایید این فرهنگ سازی نهادینه نشده، ما ناخواسته یه سری از
معضلاتی هست، معضلاتی وجود هست که ناخودآگاه اینا رو سوق میده به سمت تجردزیستی.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر شکربیگی، نقش وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین تشویقی و حمایتی در این راستا چگونه بوده؟ با توجه به این که ما 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم و باز می‌خوایم در مسائل خانم دکتر کاظمی‌گی هم بشیم.
ببینید، در بحث نقش قوانین اجرایی حمایتی عرض کردم که نگاه باید عوض بشه. اولا در این مورد نگاه نسبت به خانواده، خانواده نهاد فرهنگیه
و مقدس
و حالا مقدس، بله، محل مودت و رحمته، محلیست برای استحکام جامعه پذیری ارزش‌های انسانی، محلیست برای اینکه ما درش به حالا مفاهیمی که به نوعی در جامعه پذیری اجتماع هم یاد خواهیم گرفت، در خانواده ابتدای اون هستش. به هر حال من فکر میکنم که اگر حالا ضمن این که ما باید توجه بکنیم که امروز در کنار نهاد خانواده ما به هر حال شبه خانواده هم شاهد هستیم که در اجتماع و جامعه ما به وجود اومده، یعنی گونه های خانواده هم هستن. این واقعیت رو ما باید ببینیم خانم عزیزی. خب با توجه به این بحث ها، باز یک مسئله دیگه این که ما در سال 1950 در غرب بحران هایی که امروز ما در بحث ازدواج، در بحث تغییر ارزش های خانواده، تحولات خانواده داریم و شاهدش هستیم، طبق تحقیقات که وجود داره در غرب این تحولات اتفاق افتاده و امروز غرب دوباره به جایی رسیده که خانواده رو پاس می‌داره، خانواده رو ارزش می نهد. بنابراین من فکر می کنم نهادهای حمایتی، نهادهایی که به نوعی دست اندر کار مسائل خانواده هستن، باید به این درک برسن بعضی وقتا خانواده رو به حال خودش بذارن، بذارن خانواده خودش در واقع برای مسائل خودش تصمیم بگیره. این که ما هر روز خانم دکتر هم اشاره کردن، هر روز بخشنامه بدیم، هر روز نمیدونم سند بدیم، اینا هیچ دردی از نهاد خانواده و مشکلات خانواده حل نمیکنه. ما باید برگردیم به در واقع راهکارهای محلی در مناطق مختلف شهر تهران و در همه استانها. امروز بحثی تحت عنوان گفتگوی ملی در ایران داره جریان سازی میشه. در این گفتگوی ملی میشه در محلات شهر تهران، در تمامی استانها که به نوعی انجمن جامعه شناسی ایران به عنوان نهاد علمی داره این طرح رو حمایت میکنه، یکی از بحثهایی که ما میتونیم در این گفتگوی ملی بهش توجه بکنیم، بحث توجه به آسانسازی ازدواج از دید دختران و پسران ما، نه از دید نهادهای حمایتی و اجرایی و قانونی.
ازشون دعوت بکنیم، از دختر خانم ها آقا پسر ها نظرشون چیه؟
نظر اصلا ببینید، شاید ما رسیدیم یه تغییر ارزش، شاید ما رسیدیم یه تغییر نگرش در دختران و پسران ما. بنابراین من فکر میکنم تنها کلید در واقع حلقه مفقوده ازدواج در جامعه ایران بحث گفتگوئه که ما باید از مباحثه و مناظره و مشاجره فاصله بگیریم و به گفتگو، به معنای رابطه‌ای که بتوانیم همدیگر رو به یه فهم مشترک و زبان مشترک برسیم.
به کمک شما که به عنوان یکی از متولیان این امر مهم دارید زحمت میکشید و کمک میکنید، در خدمت شما هستیم خانم دکتر. یک دقیقه لطفاً جمع‌بندی بفرمایید.
عرض کنم در مورد همون خانواده ازدواج آسان، عملا من معتقدم که ما باید یه مقداری بریم به سمتی که در گذشته خانواده ها نظارت های خانوادگی وجود داشت و در اصل همین نهادی که میفرماین و بخشنامه و اینا، آنچه که من فکر میکنم در مورد ازدواج و در مورد خانواده در اولویت اول باید اجرا ایجاد بشه، بحث اینه که وقتی جوان ازدواج میکنه، خب نگران اینه که چون در گذشته حمایت‌های خانوادگی وجود داشت ولی الان وجود نداره، ما اون سازمان و نهادی که متولی امر خانواده باشه رو نداریم.
درست.
توجه میکنی اون نهاد وجود نداره، فقط میاد اون روبنا رو میچسبه میگه ازدواج.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من عذرخواهی میکنم، زمانمون به پایان رسید. از حضور ارزشمند شما و سقف خانم دکتر شکر بگی خیلی ممنونم. به امید ازدواج آسان برای همه شما شنوندگان محترمی که در تجرد به سر برید. بازم ممنون، سپاسگزارم. ایام رو بهتون تبریک میگم و شما رو به خداوند منان میسپارم. خداحافظ.
وقتی شما بخیر شنوندگان گرامی، برنامه یه تورنج رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
که جاه می طلبد در تن ما هست کجاست، این که جاه می طلبد در تن ما هست کجاست.
روز شما هموطنان عزیزم به خیر و خوشی باشه. انشاءالله در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو و از این همراهی بسیار خوشحالیم. دوستان عزیزم دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت تقوا نیروییه که در انسان کم کم تشکیل میشه و او رو به رستگاری میرسونه. تشکیل نطفه تقوا در دوران کودکیه، ولی رشد و تکامل اون از دوران بلوغ پیگیری میشه. اگر ما عملی نیکو انجام بدیم که خودمون بر اون آگاه باشیم و اون عمل بی غرض باشه، یعنی توقع رفع تنبیه و کسب پاداش رو نداشته باشیم، رنگ تقوا داره. تقوا در همه چیز نمود داره. تقوا در هنر و آرزوهای بزرگ، تقوا در تعلیم و تعلم، یادگیری و تعلیم دادن، تقوا در عمل به فرائض و شعائر دینی، تقوا در انفاق و ایثار، تقوا در مجاهدت با خواسته های فراوان نفس و ارضاء نفس، و تقوا در علم و کسب قدرت. با هم صحبت های حضرت آیت الله هادی باریکبین رو میشنویم درباره رعایت تقوا در تحصیل علم.
بهترین چیز برای محصل و هر کسی که بخواد به سوی رشد و تعالی حرکت کند تقوای الهی است. مواظب باشد گناه نکند، معصیت نکند و واجبات الهی را به موقعش به جا بیارد، مخصوصا طلاب و کسانی که میخوان در رشته علم قدم بردارند. اگر بتواند انسان قرص در رشته تحصیلی که وارد میشد تقوا را رعایت بکند، خصوص اگر نمازها را به موقعش بخواند و این نوافلی که وارد شده است اگر موفق بشد، البته خیلی مشکل هست، نوافل را، نماز شب را، نافله ها را مقید باشد انجام بدهد و مواظب خودش باشد، اینا رمز موفقیت هست. چون علم هم واقعا نورون یقذف الله فی قلب من یشاء، درست است آدم تحصیل میکند، تلاش میکند، اما اون حقیقت علمی که جزء ماهیت وجود آدم بشد، اون علمی است که همراه با تقوا باشد و قلب نورانی باشد و از این علم قلب و دل انسان بهره بگیرد. اگر خدای نکرده انسان لاابالی باشد، ممکن است هر چه هم کار بکند، ممکن است که یه مقدار مراحل علمش هم بالا برد، اما علمی که به قلبش نورانیت بده، او را بسازد و رشد پیدا بکند، اون علمی است که همراه با تقوا باشد به نظر من.
برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو گفتگو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، سیاست داخلی، اقتصاد کلان، سیاست‌های بین‌الملل، راهبردها و برنامه‌های ملی، دولت و مجلس. رویداد، فرصتی برای آگاهی عمیق از روند اصلی حوزه سیاست و حکمرانی. رویداد شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.